بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که در جلسه قبل در رابطه با مسائل مربوط به انقلاب با هم صحبت کردیم و امروز اگر خدا بخواد دیگه بحث ما تمام میشه و دیگه بیشتر از این مزاحم دوستان نخواهیم شد. جزو هم انشاءالله آماده هست و با کمک هایی که دوستان میکنن تا حدود شنبه یا فردا که یه امکان ندارد تا شنبه خدمت دوستان میرسه که احتمالا مورد استفاده قرار بگیرد. بحثی که ما داشتیم در رابطه با مبانی علم سیاست میکنیم که اگر به خاطرتون باشه ابتدا کلیات علم سیاست رو ما حضور دوستان عرض کردیم، گفتیم کلیات علم سیاست رو در چهار مقوله و در چهار موضوع میشه طبقه بندی کرد و خلاصش کرد. یک بحث اون قسمت هاییست که بیشتر جنبه تئوری و نظری داره، بحث هاییست که به اندیشه ها و مکاتب میپردازه، یه تقسیم بندی اجمالی ازش کردیم در رابطه با مبانی علم سیاست که موضوع بحث ما بود تا حدی اونجایی که سیاست رو ما میخواییم بسازیم، شروع بکنیم، بنیاد بگذاریم و از مسائلی مثل دولت، مثل حکومت، مسائلی همچون انقلاب که باز به نحوی از آنها به دولت برمیگرده، مباحث مربوط به عدالت، امنیت و مشارکت دادن مردم در رابطه با امور که به طور طبیعی اینا یک زیر مجموعه هایی داره که خدمتتون ما عرض کرد. در قسمت فلسفه سیاسی خب باز بحث مبانی هست، بحث اندیشه ها هست که در همون قالب اولی می گنجه، شناسایی افکار رهبران بود که این رو هم باز خدمت دوستان عرض کردیم که در جزوه هم نسبتاً هست و تیتری هم داده شده اگر دوستان خواستن تحقیق بکنن و این تیتر خاصیتش این است که شما در هر شکل و سبک و سیاقی میتونید واردش بکنید. فرضاً ما وقتی گفتیم انقلاب از نظر مبانی بسیم خب تعریف انقلاب چیه، تعریفی که راه شده چیه، اصولش چی هست، سابقهش چیه، علتش چیه، این رو شما میتونید در انقلاب روسیه مورد توجه قرار بدید، یه وقتی در انقلاب الجزایر، یه وقتی در یک انقلاب اسلامی، کلیت اساسی رو در نظر گرفته بدون اینکه یک ترکیب خاصی رو در نظر داشته باشه. با توجه به اینکه کتابخونه هم ظاهرا یه مقدار مباحث مربوط به تحقیقات شده، این سه بخش در قسمت نظری قرار میگیره. قسمت فلسفه سیاسی که نظریات فلاسفه رو داشت، مکاتب سیاسی که نظر یک فیلسوف یا چند فیلسوف رو منظم کرده بود از نظر کلی و قصد داشت، حالا یا قصد داره که مدینه ای رو و مکتبی رو و مرامی رو در یک جامعه به وجود بیاره. و قسمت دیگه در بحث رهبران هست، به جز مبانی و مکاتب و فلاسفه، رهبران سیاسی هم گاهی واجب صفاتی بودن و خصوصیاتی که میتونستن کمک بکنن. قسمت دومی رو که خدمتتون عرض کردیم علوم مرتبط با سیاست، یکی از مشکلاتی که الان سیاست داره واقعا در همین مسائل جنبی است که وارد کار میشه. امروز ما توی راه که میمدیم صحبتی رو آقای خامنه‌ای نقل کردن در رابطه با یک نامه‌ای که خدمت امام نوشته بودن و جوابیه که امام داده بودن در رابطه با مسئله که خیلی از مسائل رو احتمال قوی دیگه روشن خواهد کرد و مشکلات رو از بین برد. اون هم در رابطه با مباحث مربوط به حاکمیت دولت، میزان حاکمیت دولت در رابطه با مسائلی که در اجتماع داره و به هر تقدیر حاکمیت دولت رو نشون میده که باز دست بازی داره در رابطه با اقتصاد، در رابطه با فرهنگ، در رابطه با مذهب، در رابطه با کلیتش. علتش هم این است که در دنیای امروز ما یک تقسیم کاری رو پذیرفتیم. تقسیم کارها هم سبب شده که معیارها و ارزشها به نحوی از آنها پیچیده بشه، باز بشه، تخصصی بشه و در هر زمینه افراد با صلاحیت‌های مختلف روی کار بیان و بتونن کار بکنن. در نتیجه نمیشه مسائل رو محدود کرد به بعضی از قضایایی که وجود داره. شما الان در تهران که وارد بشید می‌بینید خب همیشه راهبندا، همیشه یه تعداد زیادی از ماشین‌ها، یه تعداد زیادی از افراد دارن دود میخورن، تصادف میکنن، ماشینا بنزین رو هدر میدن بدون اینکه واقعا مصرف خاصی رو داشته باشن. طبیعی است که قطعات یدکی میخواد، اسفالت میخواد، راه میخواد، پلیس میخواد، هزار یک اما اگر، ولی حضرت عباسی هیچ کس هم به فکرش نمیرسه که آیا میشه واقعا این وضع رو عوض کرد، یا تو خیلی از کوچه پس کوچه های تهران شما حرکت میکنید میبینید که یه درخت بزرگی جلوی راه رو گرفته، ماشینا مجبورن برای اینکه بپیشن یه چند لحظه دور بزنن تصادف بکنن، خطر از پیش، یه درخت کوچیکی که حالا شاید چندان چیزی نداشته باشه ولی حساب که بکنید میلیون ها نفر در عرض این چند سال از اونجا گذشتن و هر کدومشون 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه و حتی 1 ساعت 2 ساعت به خاطر تصادف وقتشون رو روی این درخت گذاشتن و این درخت مزاحم تمام ملت. اما کسی شاید به این اندیشه نمیفته خب ما یک تحولی رو در رابطه با این قضیه ایجاد بکنیم، این درخت رو یه بلایی سرش بیاریم، این خیابون‌های تنگ رو یکم گشادتر بکنیم، اصلا اجازه ندیم این همه ماشین به این سبک سیاه بیاد و دولت خدماتی رو ارائه بده که کفاف مردم رو بکنه و حتی یه فکری در رابطه با این موضوعات بشه. این است که حکومت ها و دولت ها و سیاست، کسانی که اقتدار امر سیاست هستند، ناچارن اشرافی رو بر علوم مختلفه داشته باشند. بدونن مباحث جامعه شناسی چی هست، در علم جامعه شناسی سیاسی چه چیزهایی مورد نیازه، حقوق سیاسی چیه، حقوق افراد رو و تکالیفشون رو، حقوق دولت ها و سازمان ها رو و تکالیفشون رو مشخص بکنن در ارتباط با موضوعات کی داره. مباحث مربوط جغرافیای سیاسی رو بشکافن، باز بکنن اون چه که در منطقه خودشون میگذره، اون چه که در قلمرو خودشون میگذره، اینها رو روشن بکنن و واضح بکنن. من یه دفعه پیشنهادی به یکی از دوستان کردم، میخندید، البته مسئول هم، ما گفتیم خب در ایران الان زندانهای زیادی وجود داره و تعداد زیادی از افراد رو ما گذاشتیم اونجا. خب طرحهایی که داده میشه الان، روسا اقیانوس منجمد شمالی رو اومدن غرق کردن به دریای خزر، این همه راه عریض و طویل، این باعث شده که آب دریا بیاد بالا و یه مقدار طغیان بشه بعضی از مناطق ساحلی ما، تخریب‌هایی هم به طور طبیعی وجود داره. ما میایم یه طرحی بدیم، یه کانالی بکشیم از خلیج فارس به دریای خزر، آقای هاشمی هم یه بار ظاهرا مطرح کردن در نماز، بعد دیگه دنبالش گرفته نشد. ما از طریق این ما توسعه بدیم در مسائل آبیمون، از این آب استفاده بکنه، حالا پمپاژش رو کندن کانال ما، ولی به طور طبیعی تبخیر که میشه اثر میذاره در هوا. این افرادی که الان میخورن میخوابن اونجا و هیچ کار عمده ای هم ندارن به خاطر بیکاری، به 1001 مثلا ممکن است بیفتن بیرون، هم که بیان باز اون کار رو داره، خب به حقوق کافی به اینها داده بشه و این افراد رو وادار بکنن این کانال رو در اونجا بکنن. یا این همه کویر ما داریم، اگر بخوایم در رابطه با این کار بکنیم به طور طبیعی میشه با این مسئله برخورد، اما این احتیاج داره به این که شما در باب مسائل فقهی، در باب مسائل اقتصادی، در باب مسائل اجتماعیش، فرهنگیش، حقوقیش، همه اینها بشینید بررسی بکنید و بعد در مجموعه این مطلب برای کندن این کانال تصمیم بگیرید. اینطور نیست که یه نفر بیاد به طور فردی بتونه تصمیم بگیره و این کار رو اجرا بکنه. خب یه عده کارشناس میخواد، مهندس میخواد، طراح میخواد، متخصص فنی میخواد، یه عده هم کسانی که تأثیرات مختلفه اجتماعی و اقتصادی این رو بیان در نظر بگیرن. به این خاطر ما یک بخش دیگه ای رو داریم که هر سیاستمداری و هر کسی که میخواد وارد سیاست بشه ناچار هست در این مقوله یک کمی اطلاعات یا حداقل تا جایی که زورش میرسه داشته باشه و اون رو تحت عنوان علوم مرتبط با سیاست ما عنوان کردیم. البته مرز این قضیه هم تا حدی باز هست، کسانی ممکن است که یه اطلاعات عمومی داشته باشن، کسانی ممکن است که اطلاعات کمتر داشته باشن. اگر خاطرتون باشه در بحث مشارکت سیاسی من عرض کردم ما مشارکت مردم رو در امور سیاسی باید داشته باشیم. مشارکت یک مرز ظریفی داره با کار حکومت، به میزانی که مردم بخوان دخالت بکنن در حکومت، خب طبیعیه که وظایف حکومت و محدوده عمل حکومت محدود میشه، منحصر میشه. حالا چه باید کرد که هم مردم بتونن فعالیت بکنن، مشارکت داشته باشن در امور و زمام امور رو تا حدی در اختیار داشته باشن و هم حکومت ضعیف نشه؟ این یکی از نکات اساسی که عرض کردم خدمتتون. شما وقتی بیمار میشید به دنبال این هستید که حتما دنبال یک پزشکی بگردید که تخصص کافی رو داره برای اینکه شما رو معالجه بکنه. وقتی رادیوی ما این ضبط الان خراب بشه، هر کس از راه برسه بخواد پیشگوشتیشو بندازه این تو، اجازه نمیدن، یا در ضبط ما رو خراب میکنه، بذارید یه فردی بیاد کارشناس باشه مسئله رو حل بکنه. و چطوری هست که در کوچکترین کارمون، از درست کردن تلویزیون تا بنایی تا هر چیز دیگه، ما دنبال یه عالم خبره میگردیم، خبره ای که بتونه کار ما رو به درستی انجام. اما در امر سیاست روی این نکته زیاد توجه نمیشه و مسئله سرسری میذاره و سرنوشت یک جماعت عظیمی گاهن ممکن است که داده بشه به دست افرادی که خب نتونن از عهده هم بردارن. و این از مشکلات اساسی است که باید روش توجه کرد و کادرسازی کرد و نیروها رو به صورت کسانی که میتونن تخصص لازم رو در امور داشته باشن ما به وجود بیاریم. اینجا مسئله تخصص مطرحه، از اون بر مشارکت مردم. خب طبیعیه همه میخوان تلویزیوناشون سالم باشه، این حرف بدی نیست، همه میخوان سالم باشن بیمار نباشن، اینم حرف خوبیه. اما وقتی میگیم همه سالم باشن، آیا همه باید پزشک باشن؟ طبیعیه که نمیتونن هم پزشک باشن. اگر همه میخوان ضبطشون سالم باشه، آیا همه باید تعمیرکار تلویزیون خودشون باشن؟ اینم به طور عملی مقدور نیست. پس باید بیان افراد یه مقداری بفهمن که آقا وقتی تلویزیون خراب شد چه باید بکنه و چگونه میشه فرضاً یک تلویزیون ساز خوب رو پیدا کرد. این جنبه مشارکت عمومی که در رابطه با مردم ما در نظر داریم و گفته میشه در مباحث سیاسی به این بخش برمیگرده. اما اون قسمتی کسانی که میخوان بیان واقعاً کار سیاسی بکنن، فعال سیاسی هستن، اینها کسانی هستند که باید لزوماً دارای تخصص کافی در مطلب باشن، در امر باشن و کار کشته شده باشه. در کشورهای غربی ما خدمتتون در بحث حزب هم عرض کردیم که میان احزابی رو تشکیل میدن، این حزب میاد میگرده دائما افرادی رو از تخصصهای مختلف تربیت میکنه. در حوزه های کوچکتر همینجور آرام آرام از بخش و ده و روستا شروع میکنه، میاره بالا تا میرسه به سطح استان و شهرستان و کشور. وقتی که یه فرد اینجوری میاد بالا با تمام مسائل، با امور، با مدیریت، با تخصصها، با اینکه چگونه باید عمل کرد، به طور طبیعی وارد میشه و آشنا میشه و میتونه مسائل رو حل کنه. یه وزیری که به این ترتیب ساخته بشه برای مثلا وزارت کار، این از همه امور و مسائل خبر داره و خودش هم تخصص کافی داره. وزیر بهداری که به این سبک سیاق یه پزشکی بیاد بالا در عرض 40 50 سال، به طور طبیعی میتونه به هر حال با یک روش منظم و اسلوب طبیعی مسائل رو به طرف صلاح و سلامت ببره. و این یکی از نکات اساسی است که ما باید در رابطه با این امر در نظر داشته باشیم. در رابطه با علوم مرتبط هم سیاستمدار لازم نیست که حتما بره اقتصاددان خوبی بشه، جامعه شناس خوبی بشه، فیزیکدان خوبی بشه، منتها باید از کلیت مطالب به طور اجمال خبر داشته باشه. اگر بدونه در اینجا اتفاقی افتاده، شورشی افتاده، بدونه که آقا مسئله رو باید از چه طریق حل کرد. فرض کنید ما الان در کردستان مسئله داریم، یه نفر که والی هست و استاندار هست و مسئول اونجا هست، لزوماً این ضروری نیست که این هم جامعه شناس باشه، هم اقتصاددان باشه، هم فیزیکدان باشه. این باید خبر داشته باشه که در کجا مسئله اقتصادی، چارچوب اقتصاد چیه. 4 تا اقتصاددان وارد خبره رو دعوت بکنه، آقا بیا روی این مسئله اقتصادی در جا شما بررسی بکن، ببین که اگر ما این تصمیمات رو بگیریم چه اثری داریم، تصمیمات رو نگیریم چه اثری داریم. اون متخصصین حاصل کارشون رو میدن رو فرد سیاست مدار. بنابراین این توزیع مراتب و مسائل به طور دائمی در سیاست ادامه داره. سیاست همه امور رو در داخل کشور تحت کنترل میگیره و همین خاطر هست ما که در کشور مسائل مذهب اهمیت داره و حکومت دینی است، پایه‌های مذهبی داره، و از طرف دیگه هم حکومت ما و دین ما روی مسائل کلی اشراف داره و فرد رو از زمانی که به دنیا میاد تا زمانی که میخوان در گور بگذارن، حتی بعد از اون مورد محاسبه و دقت قرار داره. این نزدیکیش رو به طرف دین باعث میشه، به طرف سیاست باعث میشه. شما در عین اینکه مسائل مربوط به زندگی اجتماعی رو دارید، در همون حال مسائل اعتقادی رو دارید. بنابراین یک مسائل ظریفی ما در این بحث داریم که به هر حال باید شکافته بشه، باز بشه، طراحی بشه، که این بحثایی که گاهن گفته میشه از طرف بعضی ها، خب حتما باید روحانیون در امور دخالت بکنن و زمام امور در دست روحانیون باشه. یه عده دیگه به مخالفت برمی‌خیزن از این روشنفکرا و کسانی که نخیر روحانیت اصلا در این قضیه نباید دخالت بود یا دخالت کمتری بود. این از نکات اساسی است که باید روشن بشه، حوزه مدیریت سیاسی رو تا حد زیادی روشن کنه. و این باز نمیشه مگر اینکه ما در مقوله علوم مرتبط با سیاست مطالب رو تا حد زیادی بشکافیم و مطرح بود. که در مبانی علم سیاست هم شما باز در مسائل به طور طبیعی روبرو هستید. وقتی در وظایف حکومت بحث میکنید، یه بخشی از این وظایف حکومت فرهنگی، یه بخشی از وظایف حکومت علمیه، یه بخشش مربوط به اقتصاده، یه بخشش مربوط به مذهبه. خب این حدود و حوزه ها رو وقتی داریم بحث میکنیم به طور طبیعی تداخلی به وجود میاد که کارشناسان مختلفه باید بیان نظرات صاحب خودشون رو در این بحث به طور طبیعی ارائه بدن. قسمت دیگری که خدمتتون داشتیم در رابطه با تاریخ تحولات و روابط سیاسی بود. ما گفتیم که یه نفری که سیاستمدار هست میخواد کار سیاسی بکنه یا نظریه پرداز سیاسی است، ضرورتاً باید بدونه که جوامع چگونه تحول پیدا کرده، چگونه شده که سیاست از اونجا شروع شده الان به اینجا رسیده. ما همین که درک بکنیم که در یک زمانی خب سیاست به خرافات خیلی نزدیک بوده، پادشاهان میومدن میگفتن ما خدا هستیم یا شبه خدا هستیم یا الهه هستیم، از اون زمان حرکت ادامه پیدا کرده در غرب حداقل، اومده رسیده به حکومت مذهبی، از حکومت مذهبی رسیده به حکومت استبدادی، حکومت استبدادی مردم فرار کردن رفتن طرف دموکراسی، ابتدا ناسیونالیسم بوده بعد دموکراسی شده، الان وضعیت حاضر رو در رابطه با کاپیتالیسم و سوسیالیسم می‌بینیم. یا مثال زدیم خدمت دوستان، وقتی که بیاییم مسائل رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم در انقلاب مشروطیت، دستبندی بکنیم ببینیم این جناهایی که در داخل ایران میتونن شکل بگیرن کدومن. یه عده طرفدار استبداد بودن در همون قضیه مشروطیت، عسکری یه عده طرفدار محمد علی شاه بودن به باندش دنبال اون بودن، یه عده دنبال حکومت مشروعه بودن، اونام یه دسته برای خودشون داشت، یه دسته دیگه اومدن گفتن آقا ما بیاین بین دو تا سیاست رو آشتی بدیم، حکومت مشروعه ایجاد کنیم، که خیلی از روحانیون هم در این دسته باز قرار گرفتن. یه دسته هم قرض زده بودن، گفتن آقا تمام مسائل رو باید بذاریم ببریم به طرف سیاست‌های غربی و در اونجا خلاصش بدیم. این چهار دسته افتادن به جون هم. اونجا در این جنگ و گریزی که رخ داد، مشروعه و مشروطه که روحانیون هم توش بودن به هم درگیر شدن و از این وسط لیبرال اون قرضزده ها و استبدادیون اومدن بالای کار. لیبرال ها این قرضزده ها و استبدادیون که اومدن روی کار، این دو جناح رو کنار زدن. یه مدتی تونستن زمام امور رو در دست داشته باشن و برن شد. که مجدداً در جریانات مربوط به قضایای انقلاب اسلامی ما این دستبندی رو به شکل و سطح سیار خاصی دیگه این داره. که بعضی از مخالفین در رابطه با این مطلب گفته بودن، کتابایی که نوشتن که الان در خارج هستن، اینا گفته بودن که در جریان انقلاب اسلامی جناح مشروعه و مشروطه انتقام خودشون رو از روشنفکران و غرب‌زده‌ها گرفتن در جریان انقلاب اسلامی و اینها رو مثلا بیرون کردن. نظری البته داده میشه. منتها ما وقتی به این طیف‌بندی‌ها دقت بکنیم، تاریخ روابط و تحولات رو در نظر داشته باشیم، میتونه به ما ایده بده که الان در بین افکار عمومی بعضی از جناح‌ها و افراد چگونه شده که فکر استبداد مجدداً داره ظاهر میشه. خیلی جا ممکن است ما سرسری بگیریم مطلب رو، ولی میشینم میگن آقا برای حل مسائل بالاخره باید یه نفر بیا قاطعانه با امور برخورد بکنه یا چه بکنه، یه عده دیگه نه یه نظر خلاف رو. اینا این طیف‌هایی است که بر اثر این روابط تاریخی در دل تاریخ مونده و آرام آرام میخواد خودش رو به طریقی نشون بده. و کسانی که میخوان روی تاریخ کار کنن صرفا نباید برن مطالب تاریخی رو بردارن ورق بزنن بله در تاریخ 1927 این اتفاق افتاد، چندان گشایشی برای کار ما نداره. یه کسی که رشتش تاریخ اینها رو بدونه خوبه، اما کسی که میخواد از یک بعد خاص به مسائل سیاسی نگاه کنه باید ببینه که سیاست از دل تاریخ چی میخواد و از تاریخ این رو در بیاد. یکی از اشکالات که ما در سطح دانشگاه داریم در بیرون داریم، خب درسایی هست در رابطه با دیپلماسی پیامبر، نمیدونم بحث‌های مربوط به تاریخ سیاسی اسلام، که شما وقتی این کتاب رو میارید باز میکنید میخواید بخونید در رابطه با تاریخ سیاسی اسلام، میدونید همون تاریخ فلسفه اسلام، تاریخ هنر اسلام، همه چیز اسلام هست توش. نمیشه گفت خاص تاریخ اسلام، تاریخ سیاسی اسلام، تاریخ سیاست در اسلام، چون نیومده بهش کار واقعا حکومت چه شکلی بوده، چه تحولات پیدا کرده، کجا رفته، جناهای زینفوذ بودن کدوما بودن، گروهای زینفوذ کدوما بودن، چه عناصری وابسته به خارج بودن، چه عناصری وابسته به نظام قبلی بودن، ضد انقلاب بودن در داخل. اینه به صورت روشن و دقیق نیومدن بهش کار. بنابراین کسانی که میخوان بیان رو تاریخ سیاسی هم کار بکنن، اصلا باید خود سیاست رو روشن بکنن، بعد بدونن که در تاریخ دنبال چه چیزی میگردن. که این هم تحت عنوان تاریخ روابط و تحولات هست که تیترهای مطلب رو ما سعی کردیم باز در جزوه باشه که اگر دوستان خواستن خودشون تحقیق بکنن انشالله در خدمتشون باشه. بحث دیگری که فعلا مورد نیاز خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، مسئولین وزارت خارجه و هم کشور اینها هست، بحث مسائل سیاسی در جهان معاصر که ما باز یه تقسیم بندی کردیم خدمت شما در رابطه با این مطلب و عرض کردیم که این تقسیم بندی شامل چه چیزهایی ممکن است باشه. تقسیم بندی جغرافیایی دنیا هست، ایدئولوژیکی دنیا هست، شناخت نهضت‌ها هست، تحولات تاریخی در قرن 20 هست، پیدایش ناسیونالیسم هست و از این قبیل اموری که الان هست، به خصوص در رابطه با روابط ابرقدرت‌ها که اگر کسانی روی نظام سیاسی قدرت‌های جهانی و روابط موجود فیما بین قدرت‌های دنیا، بین ژاپن و بلوک غرب، بین بلوک غرب با شرق، بین بلوک شرق با خودش، شوروی روابطی که با بلوک شرق داره حائز اهمیت است. کسی که میخواد در سیاست خارجی و روابط بین الملل کار کنه ناچارن روی این مطلب باید کار کنه. یه بخش دیگه جنبه تئوریک داره که در کلیات سیاست مطرحه، اون بحث مبانی سیاست خارجی است و مبانی روابط بین الملل که دوستان میتونن این رو در یک مقوله خاص عنوان بکنن و باز بکنن که باز از مشکلات ما در سیاست اینه که واقعا الان مبانی و اصول روابط بین الملل الان به صورت تئوری هست. آمریکایی اومده نوشته که روابط بین الملل، اصول روابط بین الملل ما در سطح جهان اینه. ما بر پایه قدرت عمل میکنیم، منافع خارجی داریم، منافع حیاتی داریم، دیپلماسیمون این شکل است، این سطح سیاست. و ما وقتی میخوایم بحث بکنیم، مطرح بکنیم، باید یه مقداری روی قضايا با دیدگاه مذهبی و با دیدگاه ایدئولوژیک برخورد کنیم. خب الان کتاب‌هایی از طرف وزارت خارجه میاد بیرون، آخریش رو که این مجله سیاست خارجی هست، باز همون مسئول مرکز مطالعات خارجی وزارت خارجه مطالبی رو برداشته نوشته. اما واقعا کسی که دقت بکنه رو مطلب می‌بینه که این یه کار استخوندار نیست. اون مداله یه چیزی راجع به سیاست و راجع به سیاست خارجی بیان کرد. اما حضرت عباسی آیا این نظرگاه ماست به عنوان فرد عامی و عادی که به مثلا نگاه کنیم؟ این اون چیزهایی که ما میخواییم این نیست و این صحبتی که کرده نه منطبق با علوم امروزه، نه منطبق با مسائل مذهبی است. پس بنابراین کسانی که میخوان بیان روی این بحث کار بکنن باید هر دو جنبه رو در نظر بگیرن، ببینن ما به عنوان یک مسلمان در سطح سیاست خارجیمون چه باید بکنیم، در سطح سیاست‌های بین‌المللی چه نقشی رو ایفا بکنیم. چون واقعا آمریکایی‌ها و شوروی‌ها یک استراتژی درازمدت دارن، میدونن اگر این مهره از اینجا حرکت کرد حرکت بعدی چیه و ناچاراً در حرکت سوم به کجا خواهد رسید. پس میان یه برخوردهایی میکنن، فرد رو به طریق در کانال میندازن روی اون تئوری‌ها و فرضیاتی که دارن و استفادهشون میبرن. ما هم با توجه به اهدافی که داریم و با توجه به خط مشی که داریم ناچار هستیم در این مقوله هم دقت بکنیم که منتها در بحث مربوط به سیاست، این بخش مربوط به روابط خارجی و سیاست خارجی هست. این رو هم تحت عنوان قسمت چهارم بود. قسمت دیگری که عرض شد بحث اساسی بود در رابطه با مبانی سیاست. ما عرض کردیم که سیاست از کجا شروع میشه، چه کسانی میان این ستون رو و این استخون رو و این بنیاد رو میخوان در داخل جامعه بگذارن، ما از کجا میخوایم سیاست رو بنا کنیم. بعد تقدیر گفتیم سیاست خصوصیاتی داره، شقوقی داره، کسانی که میخوان وارد سیاست بشن باید به چه مسائلی توجه بکنن تا این سیاست مورد تاکید قرار بگیره. و با توجه به تعاریفی که از سیاست ارائه شد مسائل تا حدی روشن میشه. یه دمی آقا سیاست علم قدرت، وقتی گفت علم قدرت به ترتیب در رابطه با ساختن دولت، در رابطه با براندازی دولت، در رابطه با مشارکت دادن مردم، این قدرت رو در نظر خودش و در زیر چشم خودش نگه می‌داره. یکی دیگه میگه نه، علم حکومت، علم حکومت نزدیک به علم قدرت، ولی به هر حال این کسی که با این تز با مسائل برخورد میکنه بیشتر روی سازماندهی و سازمان سیاسی جامعه هست که نوسان پیدا میکنه و فعالیت خودش رو، عملکرد خودش رو، نحوه به قدرت رسیدن خودش رو، نحوه مقابله با رقبا رو در ارتباط با حکومت ترسیم میکنه. در بحث مبارک مسائل ایدئولوژیک هم خدمتتون عرض کردیم کسی که در باب مسائل سیاسی از باب ایدئولوژیک برخورد میکنه به ناچار یه نظرگاه‌های خاص رو میپذیره که در اندیشه‌های اسلامی ما هر سه مطلب رو داریم. خواجه نظام‌الملک رو مثال زدیم خدمتتون، از مشاهده کسان دیگه مثال زدیم گفتیم عده قدرت میدونن، عده ملکداری میدونن که همون حکومت باشه، عده هم میگن نه بر مبنای ایدئولوژی باشه، برای دنیا و آرزوی مردم ما کار میکنیم. در همین باب بحث دولت مطرح میشه، دولت چی هست اصلا؟ در این دنیایی که روز به روز دولت‌ها دارن منسجم‌تر و پیچیده‌تر میشن، تکنولوژی جدید و مباحث جدید به اینها کمک میکنه برای اینکه قدرت خودشون رو اعمال بکنه. مردم هم به محض اینکه گوششون درد میکنه دولت رو میشناسن، به محض اینکه فرششون رو دزد میبره دولت رو میشناسن، به محض اینکه خیابون تنگ میشه دولت رو میشناسن، به محض اینکه آب نیست، آب لوله‌کشی ناجور هست، یخی دولت. بنابراین خواسته یا ناخواسته حکومت‌ها موظف شدن یک سری از وسایل و امکانات رو در اختیار بگیرن و یک سری از خدمات و اهداف رو در کارها اعمال بکنن، که این هم از بنیادهای اساسی سیاست هست و توجه به این پدیده رو میطلبه. مهمترین نکته‌ای که ما در نظر داشتیم صحبت بشه بحث حاکمیت بود، که بحث حاکمیت از ابزارهای اساسی هر حکومت است. متاسفانه در جهان سوم حاکمیت‌های مستقیم، حاکمیت‌های قانونی شناخته شده نیست، مورد توجه نیست، بنا به روابط تاریخی، بنا به روابط نژادی، گروهی، باندی و روابط استعماری که در داخل کشورها حاکم است. حکومت‌ها تا حد امکان نمیتونن از قدرت خودشون استفاده بکنن و این دلایل ضعف اینها رو در رابطه با اهدافشون، در رابطه با عملکردشون به وجود میاره. دولت‌های غربی قدرتمندن به خاطر اینکه اگر تصمیمی میگیرن میتونن اجرا بکنن. دولت‌های جهان سوم ضعیفن برای اینکه تصمیمی که میگیرن نمیتونن اجرا بکنن و دلایلش هم بسیار زیاد است. و ما این تصمیم گیری رو بر مبنای قانون در نظر داریم. اینجور نیست که دولت هر کار دلش خواست از فردا بیاد تصمیم گیری کنه. نه. اگر قانونی هست، مسئله‌ای هست، نکته‌ای هست، این در یک چارچوب قانونی قرار بگیره. حاکمیت به این معنی است. کسی هم که داره کار غیر حاکمیتی میکنه، حاکمیت غیر رسمی رو به وجود میاره، باز اون رو هم ما با پدیده قانون میسنجیم. یا این خلاف قانون داره حرکت میکنه. که این هم از نکات اساسی است که به هر حال کسانی که وارد سیاست میشن و سیاست بازی میکنن در رابطه با گروه ها، احزاب، دستجات و فرق مختلف، باید به این نکته توجه داشته باشن و ببینن تا چه حدی میتونن مردم رو وارد کارزار کنن. بحث دوم بحث انقلاب. انقلابات یکی از مهمترین مسائل جهان امروز است. همه کشورهای جهان سوم استعداد انقلاب دارن. الان همه کشورهای جهان اسلام میتونن، زمینه دارن برای اینکه انقلاب رو به وجود بیاره. اما کسی که میخواد انقلاب بکنه و صدور انقلاب بکنه و تایید انقلاب بکنه، این ضرورتاً باید بدونه که انقلاب یعنی چی، چگونه میشه، اصلا فن انقلاب چیه و تئوری انقلاب چیه و علم انقلاب چیه. مارکسیست‌ها معتقدند که ما انقلاب یه علم است. علم مبارزه رو شناختیم و انقلاب رو میتونیم صادر بکنیم، میتونیم پیاده بکنیم، چه بکنیم چه بکنیم. ما هم که الان داریم بحث میکنیم باید روی این نکته تاکید بکنیم. ما میخوایم سیاست بسازیم در دنیا. ما میگیم این نظم موجود در جهان مناسب نیست. این کت خدایی که این نظم رو به وجود آورده یه نظم استعماری به وجود آورده. این تیرک هایی که زده در مناطق مختلف، این اسرائیل، این کشورهای مختلف اینو کام دستشانده، خب بد. اما شما بدون هیچ برنامه منطقی و معقول نخواهید توانست این انقلاب رو صادر بکنید و انقلاباتی هم اگر صادر شد با موفقیت پیاده بکنید. پس بنابراین لازم هست با توجه به تکنیک های امروزی، با توجه به علوم امروزی، کسانی که دستن در کار سیاست هستن، تئوری های انقلاب رو به طور مناسب برای جوامع مختلف پیاده بکنید. آقا در جامعه آمریکای لاتین تئوری انقلاب از امروز به بعد اینه، با توجه به این استدلالات که ما داریم. برای جهان اسلام در شمال آفریقا این است، در آسیا این است، در خاورمیانه این است، در اروپا این است و در جای دیگه این. ولی متاسفانه ما در این مقوله تا حد زیادی هنوز کار نشده که انشاءالله باید بحث بشه، کار بشه، تئوری داده بشه، فرضیه داده بشه و این تئوری و فرضیه ها در عمل ملاک کار خودشون رو نشون بده. بحث دیگه ای که ما داشتیم این بود که خب بعد از این که شما دولت رو ساختید و انقلاب کردید و حکومت اومد، این حکومت ناچار هست با مردم هماهنگ باشه، با مردم همکار باشه. جهان امروز جهان قدیم نیست که حکومتی باشه مردم هم به کار خودشون بپرسن. همین جنگ شما وقتی در نظر میگیرید، یه زمانی به این صورت بود، یه لشکر از این ور میاد، یه لشکر از این ور میومدن، در یه میدون یه صحرای پیدا میکردن که مناسب برای جنگیدن، اینا شروع میکردن به جنگ مسلحانه. همین بغل هم مثلا کشاورزی داشته زراعت میکرده، اونورم چوپان داشته گله خودش میشه، اون اصلا کاری به اون حال جنگ کنه به کجا برسه. این تئوری جنگ قدیم بود، اثر چندانی نداشت. اثرش این بود که فقط اون سواران ممکن بود از یک جایی بگذرن، یه درختی رو از بیخ در بیارن رو، به قول شعر سعدی و اینها، اثراتشون اینجوری بیشتر. اما دنیای امروز که دنیای تکنولوژیه، آقای صدام بلند میشه سوار هواپیما میشه 2000 کیلومتر رد میکنه، میاد میره مثلا در نکا یه جایی رو میزنه. وقتی که نکا رو زد، کارخانجات ما میخوابه، فرض کنه که تاسیسات ما میخوابه، برق کم میاد، هزار و یک مسئله میشه برای اینکه اون آقا از اونجا اومده اون رو زده. و یا وقتی میاد قم رو بمبارو میکنه یا تهران رو بمبارو میکنه، کسی که پشت جبهه است یهو میبینه بله درگیری جنگ میشه. اگر بیاد کشتی ها رو بزنه، یهو میبینه که آقا گندم ممکنه کم بشه، خب مثلا پارچه نداره. پس به هر طریق الان جنگ هایی که در امروز داره صورت میگیره، یه جنگی است که نمیشه محدودش کرد و باید همه مردمی که به نحوی از آنها دخالت دارن در این مسئله دخالت بکنن، همکاری بکنن، کمک کنن یا هر کار دیگه. و جهان امروز روی این نکته گیر کرده که چگونه ما بیاییم مردم رو در امور دخالت بدیم. اگر دخالت ندن ضعیف میشه. ما گفتیم دولت یک مجموعه ایست در چهار عنصر. سرزمینش هست که به عنوان قلمرو، حاکمیتش هست، حکومتش هست و مردمش. و شما اگر بخواید بین اینها هماهنگی ایجاد کنید، یه دولت قوی به وجود میاد. اگر سرزمینتون رو بگیرن، دولتتون ضعیف میشه. اگر حکومتتون رو ساقط کنن، از بین میرید. اگر جمعیت شما پراکنده و متفرق باشه، دولت ضعیفی است. اگر حاکمیت نداشته باشید، باز دولت ضعیفی است. اگر بتونه یه حکومتی این کار رو انجام بده که همه این مسائل رو منسجم بکنه، متحد بکنه، قلمروش رو تحت اختیار بگیره، جامعهش رو تحت اختیار بگیره، حکومتش منظم و سازماندهی شده باشه، حاکمیتش در همه اینها توسعه پیدا کرده باشه، به طور طبیعی دولت قویه. یک دولت قویه. ممکنه حکومتش به نظر ضعیف بیاد، چون مردم یخشو بگیرن، هی بالا ببرن، پایینش بیارن. ولی در مجموع این دولت قویه. این است که مسئله مشارکت مردم تا حد لزوم الان مطرح میشه. که ما برای مشارکت مردم عرض کردیم خدمتتون که تئوری‌های مختلفی هست و این تئوری‌های مختلف روی نظرگاه‌های مختلف داره بحث می‌کنه. یه بخش کار برمیگرده به حکومت، که حکومت، دولت مرد و رهبران چه وظایفی رو بر عهده دارن. ما الان دو نوع حکومت رو در دنیا داریم. یا حکومت‌های انقلابی هستن اینها، یا حکومت‌های غیر انقلابی. حکومت‌های انقلابی بر حسب وظیفه‌ای که انقلاب بر عهده‌شون گذاشته، ناچارن توسعه بدن جامعه، بسازن جامعه، رشد بدن جامعه. وقتی که می‌خوان رشد و توسعه بدن جامعه رو، این مشکل پدیدار میشه که خب چگونه ما توسعه بدیم که حد اکثر امکانات رو بسیج بکنیم. مردم رشد ناکافی دارن. شما وقتی میاد میگید آقا از این به بعد خدمات عمومی نخواهیم داد، شهرداری‌ها محدود بشن، آب و برق محدود بشه، تلویزیون محدود بشه، نمی‌دونم اتوبوس محدود بشه، اون کالاهای تفننی نباشه، برای اینکه شما بیاید کارخونه بزنید، هر چی پول داره دولت سرمایه داره اینا رو ببره بریزه یه سری صنایع سنگین رو بیاره داخل مملکت کنه، برای اینکه در 20 سال آینده اینا واظف بشه. خب طبیعیه که سر صدای مردم در میاد، غرغر مردم در میاد، عواملی میان، گروهایی میان، و این ریسک رو خیلی از دولت‌ها و حکومت‌ها نمی‌کنن. وقتی که این ریسک رو نکردن، وابسته میمونن. وابسته که موندن، مشکلات بعدی رو دارن. یعنی دارای یک چرخه‌ای میشه که هی باید دوره مطلب بگرد. به ناچار یه مقدار مشکلات در رابطه با توسعه صنایع، توسعه سیاسی، اجتماعی ما داریم که خدمتتون معرفی کردیم چند تا کتاب رو که اگر دوستان بخوام به اون مراجعه بکنن و استفاده. این قسمتی از رهبری انقلابی است که الان در دنیا وجود داره، مواجه با معضلات است. در رابطه با جهان سوم یه عده‌ای از رهبران هستن که این رهبران حضراتی هستن که خب ذاتاً مرتجعن، ذاتاً محافظه‌کارن، ذاتاً ضد انقلابن، اما می‌بینن که اگر نخوان بر مبنای یک سری اصول حرکت کنن، جامعه رو رشد بدن، به نفع مردم کار کنن، دچار مشکل میشه. شما الان در همین عربستان اینجور نیست که همه حکامی که میان اونجا روی کار از فیصل و فهد و خالد و اینها همه‌شون در این فکر باشن فقط خودشون رو نگه‌دارن. یه مقدار زیادی از تلاش‌های اینا، از سرمایه‌گذاری‌های اینا، از خدمات و اقداماتی که انجام میدن به این خاطر هست که به مردمشون بفهمونن بابا ما هم به فکر شما هستیم، همه پول رو ما به تنهایی نمی‌خوریم. و به همین خاطر هست که در این کشورها یه مقدار اقداماتی صورت می‌گیره که در عصر حاضر بعد از جنگ دوم جهانی خبر دارید تئوری‌هایی که آمریکایی‌ها دادن در رابطه با انقلاب سفید، اصلاحات کم خطر بود، اصلاحات سفید غیر قرمز بود، چون معتقدن مارکسیست ها اصلاحاتی رو که پیشنهاد میکنن، انقلابی که پیشنهاد میکنن سرخ بر مبنای زور و تفنگ و بزن و بکوب و بکش هست، پس این خوب نیست، ما این رو تایید نمیکنیم. پس بیاییم برای اینکه جامعه به اون طرف نره، به طرف گروه های چپ نره و اجازه برخورد رو به مسائل نده، ما ناچارم چه بکنیم؟ حرکت رو از طریق اصلاح طلبانه ببریم، که این تئوری در غرب پیاده شده. یه سری از کشورها الان آرام آرام به این طرف رفتن که زمینه رو فراهم کنه. شما الان یکی از نکات که در رابطه با مارکسیسم دارید روی این نکته است. بیان آقا چرا مارکسیست ها موفق نشدن در اروپا؟ چرا مارکس مکتبش در غرب موفق نشد؟ یه توجیهی که میکنن در رابطه با مطلب این است که گفتن آقا اون طبقاتی که ضعیف بودن، طبقات کارگر رو و غیره رو که محرومین جامعه بودن و کمونیست‌ها رو سرمایه‌گذار می‌کردن، اینا اومدن با دادن یک رفاه بیشتر، با دادن امکانات بیشتر، با توسعه عدالت اجتماعی از اون حالت انقلابی، از اون پتانسیل انقلابی کشیدن سر. و در عمل هم می‌بینیم الان اکثر احزابی که در کشورهای غربی هم روی کار میاد، چه چپش، چه راستش، چه معتدلش، چه محافظه‌کارش، در همین انگلستان مجموعاً از یه خط مشی واحد کلی تبعیت میکنن، سعی میکنن که جامعه رو در یه حد اعتدال نگه دارن، اینجوری نباشه که نابرابری در داخل جامعه به حدی بیاد که لزوم انفجار رو و تئوری انفجار رو به وجود بیاد. پس بنابراین برای مشارکت دادن مردم و همکاری مردم، چه رژیم‌های انقلابی، چه رژیم‌های مرتجع الان دارن کار میکنن، ولی یکی با یک طیف بیشتر، با یک نسبت بیشتری داره با قضیه برخورد میکنه و یکی با یک طیف کمتر هست. بحث دیگری که هست در مبانی علم سیاست بحث حزب، که احزاب به هر حال عرض کردیم چند تا تئوری ما داریم در رابطه با پیدایش احزاب. یکیش این است که خود انتخابات که در عالم دموکراسی به وجود اومد و لزوم پیدایش احزاب رو ایجاد کرد. گفتن آقا انتخابات که هست ما سازماندهی بکنیم، افراد خوب و نیروهای خوب رو وارد جامعه رو کنیم، که البته در جامعه ما هم الان نواخر صحبت حزب با زیاده مجددا مطرح میشه. البته آقای محتشمی ظاهرن زدن زیر کار و پنبش رو زدن با این صحبت که اخیرا کردن، ولی من فکر میکنم نظرشون این بوده که حداقل به این انتخابات ما نمیرسیم که حزب و تشکیلات را بندازه، ولی برای دوره بعدی نظر چیز دیگری باشه. چه روزنامه هم این گل‌آقا و اینا هم کلی نظر کرده بودن در رابطه با مطلب که بالاخره مسئله چی هست. به هر طریق الان میگن پدیده انتخابات در دنیا در غرب باعث شده حزب وجود. یه عده میگن نه، رشد و نوسازی جوامع باعث شده احزاب وجود، چون همه ملت‌ها علاقمندن که کشور خودشون رو توسعه بدن، مردم خودشون رو توسعه بدن، رشد بدن، بالغش بکنن. ما همینجور که میگیم یه بچه رو بزرگش بکنیم آدم بشه و عاقل بشه و بالغ بشه، رو پای خودش وایسه، بتونه امورات خودش رو انجام بده بدون اینکه کسی دخالت در کارش بکنه، ملت ها هم تقریبا همینه. وظیفه یک حکومت خوب و صالح این است که این ملت رو رشد و بلوغ بده به حدی که نه بیرونی بتونه در کارش دخالت بکنه، نه از درون گروه ها و افرادی و فرقی پیدا بشن که دخالت بکنن در سرنوشت. این هم یکی از تئوری‌های دوم از مبانی و علل پیدایش احزاب بود. بحث سوم بحث مربوط به کسانی است که نظریه چپ دارن، کمونیست‌ها رو ما در نظر می‌گیریم. اینا میگن آقا تعارض طبقاتی که در جامعه هست این باعث پیدایش احزاب میشه. شما با توجه به این قضایایی که دارید میایید به صنف و گروه و دسته خودتون می‌پیوندید، سازماندهی می‌کنید و در مقابل حریفان و مقابلان و کسانی که در مقابل شما هستن قرار میدید. این هم یکی از نکات دیگری است که به هر حال داده شده، ولی این دو نظریه اول درست‌تره. اینکه بر اساس انتخابات تحزب بشه یا اینکه برای توسعه جوامع ما نیازمند احزاب. هیچ کشوری هم شما در دنیا نمیبینید که الان حزب توش نباشه. بالاخره یه حزبی هست که وابسته به حکومت یا یه چند حزبی هست که وابسته به حکومت هست و ناچارن این از جز ضروریات زندگی امروزی است، از تحولات سیاسی امروز که ضرورت رو ایجاد میکنه برای اینکه تشکل بدن به روابط انسان ها. و خب ایرادهایی هم به احزاب گرفتن، به گروه ها و دسته ها گرفتن، و این ایرادهایی که هست بیشتر این است که حزب میاد شستشوی مغزی میده، افراد رو کانالیزه میکنه، اجازه نمیده اینا فکر کنن، عقل منفصل به وجود میاره، منافع گروهی رو که حاکم هستن بر احزاب بر منافع و مصالح جمعی ترجیح میده، بیشتر به فکر این است که تعداد رأیش رو بالا ببره تا اینکه بیاد سرنوشت و مصلحت مردم رو در نظر بگیره. این کلیات مباحثی بوده که ما داشتیم. بحث آخری که امروز خدمت دوستان داریم در رابطه با مشارکت بحث رژیم ها هم یکی از مسائل مربوط به مبانی است که تقریبا تقسیم بندی میکنن. دوستان اگر خواستن به کتابی مراجعه بکنن در این زمینه میتونن به کتاب آقای حشمت الله عاملی مراجعه بکنن. جلد دومش تحت عنوان رژیم های سیاسی هست. یک کتابی داره آقای موریس دوبرژه که این هم تحت عنوان باز رژیم های سیاسی است که این رو هم میتونید مطالعه بکنید. بعد کتاب جامعه شناسی موریس دوبرژه باز یک مبحثی رو در رابطه با این مطلب داره تحت عنوان رژیم سیاسی که سعی کرده مورد توجه و تقسیم بندی قرار بده. برحال مسئله رژیم سیاسی یک بحثی است که تا حد زیادی مربوط میشه به قضایای تقسیم قدرت. این که هیئت حاکمه‌ای که در داخل یک سرزمین وجود داره اون حکومتش به چه سبکی است، چه شکلی داره، چگونه قدرت رو میگیره، چگونه اعمال قدرت میکنه، چه وقتی از این قدرت داره استفاده میکنه و تکنیک ها و روش هایی که برای استفاده از قدرت داره این چه شکل و شمایلی داره و باز در رابطه با همین قدرت مردم چگونه با قدرت برخورد میکنه، به چه شکلی قدرت رو میتونن کنترل بکنن، ارتباطشون، هماهنگیشون و مسائل مختلفی در ارتباط با قدرت چگونه است. حالا یه بحث دیگه‌ای که بیشتر در مقوله جامعه شناسی سیاسی است ولی در اینجا هم میشه مورد توجه قرار داد، رابطه بین مردم و حکومت که غالبا از طریق سازمان‌های سیاسی و ادارات سیاسی صورت میگیره، این در کمیت و کیفیت توزیع قدرت چه تأثیری رو داره. خب همین احزاب و همین مجلس و همین تشکلات دولتی و غیره که هستن اینا ترتیبی در تقسیم قدرت و توزیع قدرت سیاسی اثر دادن و رابطه مردم رو مشخص میکنن. ما اگر سیاست رو تقریبا به عنوان فن حکومت بدونیم، یک تعبیری رو که کردن در تعریف سیاست عنوان کردن که سیاست فن حکومت و این تعبیر رو هم بپذیریم که همچنان که ما در رابطه به مذهب میگیم هر فردی که به دنیا میاد در یک کشوری تا زمانی که این فرد از دنیا بره و نسل بعدیش روی کار بیاد این به طریقی با سیاست در ارتباط هست. بنابراین اهمیت مسئله سیاسی و اهمیت درک رابطه قدرت در داخل این جامعه اهمیت پیدا می‌کنه. اما واقعا وقتی دقت بکنیم میبینیم که در اکثر کشورهای جهان سوم این مسئله تا حدی مورد توجه نیست و افراد شاید دقت نکنن در اینکه خب چرا این قدرت اینجوری توزیع بشه و چرا این قدرت اینجوری پخش بشه یا چرا در انحصار فرد یا گروهی باشه. این اندیشه معمولا وجود نداره و باعث میشه که تا حدی تحولات رو و ایده های مربوط به تحول سیاسی رو ما در جوامع خیلی کم داشته باشیم و شاید به همین توجیه ما بتونیم خدمت دوستان عرض بکنیم که مثلا 2500 سال ملت ایران رفتن دنبال رژیم استبدادی، شاهنشاهی بوده و نمیدونم قدر قدرت بوده و سعی کرده که این کار رو انجام بده. به میزانی که مردم باسواد میشن، به میزانی که مردم روشنفکر میشن و دنبال علم میرن، اینها خب توقعاتشون بالا میره، تفکراتشون بالا میره و توجه میکنن به همین مسئله. البته در کشور ما تلاش زیادی شده برای اینکه بیسوادی رو از من ببره ولی مطابق آمارهای موجود ما الان نزدیک به 30-40% مردم رو حداقل داریم که هنوز از سواد کافی برخوردار نیستن و این تأثیر میذاره در رابطه با اینکه شما رژیم سیاسی خاصی رو که موجود میارید این چه شکلی باشه. چون وقتی قانون اساسی رو شما نوشتید، قانون اساسی به یک تعبیر میاد ساخت قدرت رو در داخل جامعه مشخص میکنه، میگه قدرت اینجوری توضیح بشه و رژیم به این سبک سیاه به کار خودش ادامه بده. اما چه کسی میاد روی این مسئله دقت بکنه که رابطه این قدرت با این قدرت به این سبک همیشه بمونه یا دچار تحولی باشه به این سبک سیاه؟ خود مردم هستن که در واقع باید روی این نکته دقت بکنن، اما متاسفانه با توجه به مشکلاتی که مربوط به فرهنگ عمومی مردم هست و درک ناصحیحی که از مسائل دارن، نمیتونن این طرح نقشه قانون اساسی رو به روش خاص پیاده بکنن. که ما در مباحث مربوط به حقوق خدمتتون عرض کردیم، در حقوق سیاسی به هر حال قانون اساسی یک کشور، قوانینی که داره به مثابه طرح و نقشه است. شما الان میاد در داخل این ساختمان نگاه میکنید، یه ساختمان گردی است با گچ و آهن و نمیدونم شیشه و همه اینها تشکیل شده، ساخته شده. یک معماری بوده ابتدا اومده گفته نه ما یک ساختمانی رو از شما میخوایم در زندگی. نه، این معمار در ذهنش یه طرحی داره، بر اساس اون طرح گفته که ما باید این مصالح رو در این جاهای مختلف بذاریم. بنایی رو برده مشغول کار کرده و خودش هم نظارت کرده، آقا این سنگ اونجا بذاریم یه ذره جلوتر بریم، اونجا یه ذره عقب‌تر بریم و تا حد امکان این مسئله دقیق بشه. خب شما وقتی این ساختمون رو می‌سازید به چند چیز احتیاج دارید؟ یکی اون آقای مهندس یا معمار که طرح قضیه رو میده و بعد نظارت می‌کنه برای اینکه این ساختمون به خوبی ساخته بشه. یکی اون است که میاد کار میکنه در عمل برای اینکه اینجا ساخته بشه، چندان دخالتی نداره. دوم مسئله مصالح هست. مصالحی رو که ما اینجا داریم از سنگ و چوب و شیشه، این آقای معمار داره دستور میده. بحث سوم تخصص خود معمار و اینکه آقا این چقدر فنش و دانشش بالاست برای اینکه این ساختمون رو به وجود بیاره. هر رژیم سیاسی که به وجود میاد این مراحل رو ناچار هست که طی بکنه. شما میگه که معمار و در راه مهندس در یک ردیف و دانشش و علمش و تخصصش و این فشاری که میاره برای ساختن این جامعه و از طرف دیگه توده های مردم به مسابه مصالح داخلی ساختن. شما الان سنگ و شیشه و چوب و غیره رو که دارید، همین توده مردم هم همین. ما وقتی که میگیم مثلا رهبر جمهوری اسلامی بنیانگذار جمهوری اسلامی، در واقع یک مشابهتی بین این طرح هست کسانی که انقلابات دیگر رو کردن، یا فرض کنید در چین بوده در جای دیگه، در واقع همین معماری رو سعی کردن در داخل جامعه وجود بیارن و این طرح کلی رو برسن. شما وقتی میگید آقا این آدم‌ها، این انسان‌ها اینجوری قرار بگیرن در اینجا، مثل همون کار معماری است که میگن شیشه رو اینجا قرار بده، چهار تا آدم واسه دم در پنجره برای اینکه مراقبت کنه. خب این سطح سیاقی رو به وجود میاره برای اینکه این آقایون دم در محافظ باشن، عده‌ای برن روی سقف باشن، عده‌ای میان پایین باشن، و عده‌ای به جای دیوارها قرار بگیرن، عده‌ای در کف زمین قرار بگیرن، عده‌ای بیستن. اینها تماماً حکایت از یک نقشه و طرح کلی داره که ساخت نظام رو و بافت نظام رو به تعبیر دیگه رژیم رو، رژیم سیاسی رو ایجاد می‌کنه و می‌سازه. ما اگر بتونیم تک تک افراد رو، تک تک مصالحی رو که ما اینجا داریم و گروه‌ها رو به خوبی سازماندهی بکنیم و در جای خوب قرار بدیم، این یک رژیم و نظام خوبی رو به طور طبیعی ایجاد خواهد کرد. اما اگر نتونیم در این قضیه موفق بشیم، اگر حتی انسان‌های خوبی رو داشته باشیم، در این رابطه موفق نمی‌شیم. اگر طرح خوبی باشه و به خوبی جاسازی نشه، باز این مشکل رو داره. الان رژیم‌های سیاسی رو شما که بررسی می‌کنید، باید این دو نکته رو در نظر بگیرید. یکی این وضع موجودش هست که ساخته شده، یکی این طرح موجودش هست. الان این ساختمونی که ساخته شده یه نقشه‌ای داره، کسی که وارد هست میاد نقشه رو میگیره، بر اساس اون با این ساختمون برخورد میکنه. به میزانی که رهبر جامعه، حکومت جامعه، معمار جامعه، مهندس جامعه خوب بتونه عمل بکنه و با قضیه برخورد بکنه، از مصالح بد هم استفاده میکنه. شما فرض کنید که یه چوب کج کوله رو یک معمار خوب میتونه بیاد در سقف یه جوری جاش بده که بهترین شکل داره، یه آجر شکسته رو طوری صیقل بده که بیاد مثلا در یک نقطه مناسب ساختمون قرار بگیره. اما اگر این معمار بدی باشه، اگر طراح بدی باشه، به طور طبیعی بهترین مصالح و بهترین ساختمان ها رو در بدترین جاها رو خواهند داشت. اصلا یه دفعه بادی که میاد ساختمون کلا میخوابه. پس بنابراین وجود انسان های خوب حتما از یک طرفی ممکن است مورد تاکید قرار نگیره. ایده‌ای معتقدم که شما باید انسان های خوب رو بسازید. همین چیزی که خدمتتون عرض کردم، آدم‌ها با سواد بشن، با فرهنگ بشن، به مسائل آشنا بشن. ایده دیگه میگن نه، مسئله این است که در رژیمی که شما می‌خواید بسازید و توزیع قدرت بکنید، ابتدا باید یک رهبری مناسب و خوب و دقیق باشه که نظارت بکنه بر کارها. بعد از اینکه ساخته شد اوضاع، میشه یه مقدار زیادی به مطلب توجه کرد. حالا ما از هر طریقی به این نکته نگاه کنیم، به هر حال بحث رهبری و بحث حکومت اهمیت پیدا می‌کنه، به خاطر اینکه به عنوان معمار جامعه به عنوان مهندس جامعه، به عنوان کسی که نظارت میخواد بکنه بر امور، ما این فرد رو در نظر میگیریم و این آقا یا این فرد یا این گروه موظف هستن که مصالح مورد نیاز رو تأمین بکنن و در جای مورد نیاز قرار بدن. اگر اشکالی در روابط افراد هست، اگر اشکالی در روابط سازمان ها هست، اگر اشکالی در کلیت اجتماع هست که مشکل ایجاد میکنه، این به عهده کسی است که طراحی کرده و باید در نتیجه اصلاح شد. در یک تقسیم بندی کلی که از رژیم ها میکنن، دو دسته مطلب رو مورد تاکید قرار میدن. یعنی آقا ما رژیم یک جامعه رو که مورد بررسی میدیم قرار میدیم به عنوان یک ساختمان و یک مطلب، یه وقتی در رابطه با قواش باید این رو مورد توجه قرار بدیم. تقسیم قوا، رابطه قوا با هم دیگه، عدم ارتباطشون با هم دیگه. یه وقتی هم از طریق احزاب، سیستمایی که الان در دنیا وجود دارن، رژیم‌های سیاسیشون رو در این دو دسته قرار میدن که به ترتیبی که رابطه قوا مشخص بشه یا وضعیت احزاب در داخل اون جریان مشخص بشه، این مسئله رو مورد تاکید قرار میدن. یه ترکیب دیگه‌ای که برای رژیم‌های سیاسی هست در بحث استبداد و دموکراسی. این یه تقسیم بندی سوم نیست که ممکنه از دوستان ببینن. معمولا کتابایی که ریمون آرون نوشته در رابطه با جامعه شناسی سیاسی این بحث رو بیشتر توجه کرده. کتابی هم خدمتتون معرفی کردیم در رابطه با دموکراسی و توتالیتریسم که این فرد نوشته و در اونجا سعی کرده جوامع غربی رو با شرقی از نظر نظامش و از نظر ساخت سیاسیش مورد بررسی و تاکید قرار بده. ما بحثمون رو ادامه بدیم، یه دفعه تمومش کنیم، یعنی که استراحتی به دوستان بدیم. این رو فقط ما ادامه بدیم کلن تا پنج پنج و نیم و چون جزوه رو هم باید برسیم نمیدونم دیگه، حالا یا به سبک قدیم عمل دیم. استراحت بدیم. خب پس یه چند دقیقه هم خدمت صحبت کنیم، بعد بقیه بحث رو چون جزوه هم یه مقدار اونجا ما برسیم که انشالله خدمتون بدیم. در رابطه با تقسیم بندی قوا از نظر قوای کشوری، میدونید هر سیستمی که در دنیا الان هست معمولا سه تا کار رو مشخص کرده. یکی این هست که میگن یه عده بیان مدیریت جامعه رو بر عهده بگیرن، قوه مجریه جامعه هستن، کسانی هستن که اجراییات جامعه، مسائل مربوط به اداره و سیاست، اجرای سیاست ها رو به طور طبیعی عهده دارن. یه دهی هستن میگن خب ما حالا که داریم اندیشه میکنیم در رابطه با امور، یه بخشش قضیه طرح جامعه است، تحلیل مسائل تئوری کشه، همین قسمت که میگه آقایی که میاد یه طرحی میده، نقشه میده، ساختمون رو بسازه، یه بنایی هم باید بیاد این رو اجرا بکنه. میگن یه ده از افراد رو باید تقسیم بندی بکنیم، شناسایی بکنیم که اینا بیان طرح بدن، قانون بدن و نظر بدن در مورد اینکه جامعه رو چگونه اعمال کنه. خب این هم یه گروه دیگه ای رو، یه قوای دیگه ای رو در داخل جامعه به وجود میاره. یه سری مسائل در جامعه هست که حاکم و حکومت و دستگاه رهبری باید حل فصلش بکنه. یه سری مشکلاتی هست در رابطه با روابط افراد با هم دیگه، روابط افراد با سازمان ها و گروه ها که بیشتر جنبه قضاوت رو داره و فرق میکنه با قسمت اجرایی و یا با قسمت قانونگذاری. این سه قوه کلی رو ما در رابطه با اساس رژیم ها دیدیم و الان هم در اکثر رژیم ها تقریباً به صورت صوری و ظاهری حداقل یا به صورت واقعی پذیرفته شد. در گذشته های دور، زمانی که سلطان بود، هر سه قوه و هر سه قدرت در یک فرد خلاصه شده بود و کسی نبود که راجع به این مطلب برخورد بکنه. یه فردی میتونست هم قضاوت بکنه، هم قانون بگذاره و هم دستور بده که این قانون رو اجرا بکنن یا اون قضاوتی رو که کرده ضمانت اجرایی براش فراهم بکنه. اما در دوره حاضر به خصوص در قرون 16 17 به بعد در جهانی مسئله مطرح شد که ما اگر می‌خوایم برخورد بکنیم با استبداد سلاطین، با استبداد حکومت، بیاین وظایف رو چارچوبش رو مشخص بکنیم. این چارچوب که باز شد، شما مسئله رو تا حد زیادی میتونید حل بکنید. افراد مثل مونتسکیو و روسو سعی کردن روی این نکته بحث بکنن و تحلیل بکنن و قضیه رو باز کنن. یک طرحی در رابطه با این مسئله داده شده که تمرکز قوا هست، که ممکن است در رابطه با جهان امروز بعضی از کشورها دارای سه قوه باشن، اما یه فردی یا یه حزبی هست که هر سه تا قوه رو، قوه مقننه و مجریه رو، و قضاییه رو تحت کنترل داره و استقلال عملی اینها رو تحت شعاع خودش قرار میده که نمونه اصلی شما در رژیم سابق دیدیم داشت. خب قانون اساسی مدد معین کرده که قوا مستقل هستن، میتونن با هم دیگه همکاری هم بکنن، ولی کسی در کار اینا دخالت نمیکنه. پادشاه هم یک سلطان نیست، نخست وزیر ما داریم، وزرای داریم، در برابر مجلس مسئولن، چه هستن دو چه هستن. اما در عمل اون سلطان و اون پادشاهی که وجود داشت میومد خودش مجلس رو انتخاب میکرد، اصول داره اینا از مجلس حتما در بیاد، میومد برخورد میکرد و گفت حتما اینا باید وزیر بشه، میومد برخورد میکرد و این قضاتی که دارن اینجور قضاوت میکنن با مخالفین ما حتما باید اینجور برخورد کنن، با مخالفین ما اینجوری برخورد کنن، با کسانی که اینجوری هستن اینجوری کنن. در نتیجه یک فردی در عمل برخورد کرده با تمام امور و قوا رو و استقلال قوا رو تحت شعاع خودش قرار داده. در این حالت که الان در خیلی از کشورهای جهان سوم ما داریم، قوه مجریه در واقع همه‌کاره هست و زمام امور رو در دست داره و حتی قوه مقننه هم اگر میخواد تصمیم گیری بکنه در رابطه با سلطه قوه مجریه است. البته بعضی ها معتقدن که وقتی این حالت به وجود اومد قوه مجریه اقتدار بیش از حدی رو داشت، لزومی نداره که دیگه مجلسی باشه، چون در عمل بخشنامه ها و اون اقداماتی که دولت میکنه و هیئت دولت میکنه و گروهی که در قوه مجریه هستن اینها دیگه نمیگذارن مسائل مربوط به قانونگذاری هم اعمال بشه. اما در عمل دیده شده که این سبک نیست که بخشنامه جای قوانین رو بگیره و قوه مجریه کلن مزمحل بکنه مجلس رو، بلکه مجلس تا حد امکان ضعیف میشه. بنابراین ایرادی که هست در رابطه با دموکراسی گرفته میشه، یعنی رژیم شبه دموکراسی هست و دموکراسی نیست، چون در دموکراسی شرط هست، دو تا شرط هست. یه شرط این است که قدرت رو ما ناشی از ملت بدونیم، حالا در تئوری دموکراسی، و دومیش این است که وقتی ما قدرت رو ناشی از ملت دونستیم، ملت در این حال کنترل و زمان و امور مربوط به قدرت رو در اختیار خودش داشته باشه، بتونه قدرت رو مهار بکنه. در یک دوره شما میبینید ممکنه یک حکومتی، یک رژیمی بیاد روی کار از طریق انتخابات، ولی بعد از مدتی این زمام امور رو در دست بگیره و اجازه نده که مردم دخالت کنن، بگه منو مردم انتخاب کردن به فلانم به همانم، اما در عمل نخواد تصمیمات مردم رو، خواست مردم رو، منافع مردم رو، همچنان که مثلا در رژیم هیتلر دیده شده یا در بعضی از این کشورهایی که ما داریم، یه عده‌ای ممکن است بیان روی کار از طریق انتخابات ولی دیگه پیاده نخوان بشه. فرض کنید که در مصر سادات یه همچین حالتی رو داشت، از طریق انتخابات و ریاست جمهور اینا اومد و میگفت که من دیگه رئیس جمهور مادام العمر هستم و تصمیماتی که میگیرم اونجوری که من باید عمل بکنم به طور طبیعی. شکل دیگه‌ای که در تقسیم بندی رژیم‌ها از نظر رابطه قوا هست این است که شما قوه مقننه رو بیایید دیکتاتور بکنید، قدرتمند بکنید و این رو سلطهش بدید، احاطهش بدید بر قوه مجریه. حکومت مجلس برای این اصل هست که دو تا قوهی که ما داریم، سه تا قوه اصولا، اینا همتراز همدیگه نیستن، با همدیگه برابر نیستن. مجلس یک شأنیت خاصی داره، یک مسائل خاصی داره، یک ابهت خاصی داره و قوه مجریه هم یک ابهت خاصی باید داشته باشه و یک وظایف و عملکرد خاصی. هیچ کدومشون در کار همدیگه دخالت نکنه، نه از جنبه حقوقی و نه از بابت عملکرد سیاسی. اما در خیلی از کشورها به خصوص بعد از انقلاب فرانسه دیده شده که گاهی از اوقات مجلسی که حالا مردم انتخاب کردن یا به هر طریق قدرت رو گرفته، اومده مسائل رو تحت کنترل خودش درآورد، تحت شعاع خودش قرار داد. گفته اگر قوه مجریه میخواد کاری بکنه باید بیاد از طریق من این تصمیم رو اعمال بکنه یا به میزانی قدرت داشته باشه که مجلس تصویب کرده باشه. اگر برخوردی بکنه، خلافی بکنه و تخلفی در رابطه با این مطلب داشته باشه، جناب آقای قوه مقننه برخورد بکنه با قوه مجریه و این رو سرنگون کنه. این بحثی بوده که از دوره‌های قدیم مطرح شده و ژان ژاک روسو به عنوان یکی از کسانی که فیلسوف است در رابطه با قرارداد اجتماعی حاکمیت ملت و اینها، این مطلب رو به شدت مورد تاکید قرار داده. میگه مردم میان وقتی مجلس رو انتخاب میکنن میگن که خب این عده حکومت رو در دست داشته باشه، اما بحث حکومت این است که یک نفر بیشتر قدرتمند نباشه. حالا یک نفر ممکنه یه گروهی باشه، یه دسته‌ای باشه. قدرت به طور خالص باید در اختیار من قراره، چون حاکمیت رو میگه که تقسیم ناپذیر است، غیر قابل تفکیک است، غیر قابل انتقال هست، و این مسائل کلی رو در رابطه با حاکمیت عنوان می‌کنه. که نمیدونم اینجا بحث کردیم یا نه، از تئوری هایی که در مورد حاکمیت هست این است که گفته میشه حاکمیت امری است غیر قابل انتقال، حاکمیت امری است غیر قابل تقسیم، حاکمیت یک امر کلی است، نسبی نیست. میگن که در اثر زمان این نباید تغییر بکنه، کسی که حاکمیت در اختیارش نمیتونه رو در اختیار کسی دیگه بذاره، قابل وکالت نیست. و به طور کلی یک پدیده اصیل مجرد این رو در نظر گرفت، در حالی که در عمل این شکل واقعا نیست. اما حاکمیت دولت ها رو نگاه کنید، یه وقتی میبینه که یک کشور تجزیه میشه، خب اینجا قابل تقسیم میشه. مثلا ما مناطقی رو در سطح کشور ایران داشتیم، آذربایجان و مناطق دیگر، روسا اومدن اینو گرفتن، روسا اومدن گرفتن و این حاکمیت دیگه از بین رفت، در اون مناطقی حاکمیت جدید به وجود اومد. یه وقتی هست در داخل کشور ممکنه کودتایی بشه و دو دستگی به وجود بیاد، دو تا کشور ایجاد بشه، خب یه عده از مردم رو این بابا بذاره، یه عده از مردم رو اون بابا بذاره تحت حکومت و سلطه خودش. بنابراین این بحثایی که یه مدتی اصالت داشته در غرب و اینها رد شده که این حاکمیت که شما میگید هم قابل انتقال هست، هم قابل تقسیم هست، هم قابل نسبی بودنش شک هست در اینکه مطلق باشه. این است که روسو روی این تئوری بیشتر توجه میکنه و سعی میکنه که مسائل رو مورد تاکید کنه. البته این رو هم باز باید در نظر داشت، یه سری از دانشمندان غربی که این هم شهرت پیدا کرده مثل همین روسو، اندیشه هاشون رو به احتمال قوی از متفکرین اسلامی گرفتن. من بررسی که میکردم روی همین کتاب قرارداد اجتماعی با تعاریفی که روسو کرده بود از اسلام و از حکومت اسلامی و دین اسلام، دیدم که خیلی زیاد نزدیک اندیشه‌هاش به افکار کسانی مثل الماوردی در تئوری قرارداد اجتماعی که بحث می‌کنه، اینکه رابطه مردم با حکومت از طریق قرارداد باشه و نوعی بیعت باشه، با توجه به اینکه احکام سلطانی خیلی قدیمتر از زمان روسو نوشته شده و روسو به احتمال زیاد تونسته از کتابخونه‌های خودشون استفاده بکنه و این فکر رو از مسلمان‌ها بگیره. تا بعد مسلمان‌ها دیگه توجهی شاید نکردن و این تئوری قرارداد اجتماعی به این حد شهرت پیدا کرده در جوامع مختلف دنیا و این وضع حاضر رو به وجود آورد. به هر حال ژان ژاک روسو با این نظر موافق هست، در حالی که مونتسکیو در اون کتاب روح القوانینش که یک کتاب نسبتاً قابل توجه البته نظراتی داده که همش رو الان نمیشه پذیرفت، در اینجا میگه نه، ما کلن باید در رابطه با مسئله قوه مجریه رو و مقننه رو اصلا تفکیک بکنیم و جدا بکنیم. اگر اینا در یک چتر رو در یک سلطه قرار بگیرن، ممکن است که برای ملت اشکالاتی به وجود بیاره و این اشکالات ناشی از استبداد اون قوه بر قوای دیگر. رژیم فرانسه که به وجود اومد بعد از انقلاب، از حدود سال 1789 تقریبا متشکل از این رژیم بود، متأثر از این رژیم بود، قوه مقننه همه چیز رو تحت کنترل خودش گرفت. در سوئیس هم گفته میشه تا حدی این شکل جاری است، قوه مقننه نسبتا تمام امور رو و مجلس تمام امور رو تحت کنترل داره، قوه مجریه تابع مجلس است. بعد از جنگ اول جهانی هم آلمان تا حدودی مشابه با این رفتار عمل کرد و شکل رژیم خودش رو به این سبک و سیاق در آورد. بحث دیگری که ما داریم در رابطه با تفکیک قوا هست، یه 4-5 دقیقه هم صحبت بکنیم و استراحت بکنیم. در رابطه با تفکیک قوا نظر این است که برای اینکه مشکل استبداد به وجود نیاد و کسی در کار کسی دیگه دخالت نکنه و دموکراسی هم ما بتونیم در داخل جامعه به صورت واقعی و حضرت عباس ایجاد بکنیم، این است که شما بیاید قوا رو تفکیک بکنید به طور کامل و به صورت مجرد اینها از هم دیگه جدا بشن. از فلاسفه غربی افرادی مثل جان لاک و مونتسکیو از طرفداران پروپاگاندا این نظر هستن و البته خب انتقاداتی هم به این نظر وارد میشه، اینکه شما چطور میتونید در یک جامعه بیاید قوایی رو به وجود بیاری، قوه مقننه، مجریه و قضاییه، که اینها هیچ گونه ارتباطی با همدیگه نداشته باشن، دخالتی در کار همدیگه نکنن. به طور طبیعی قوه مجریه ممکنه کارهایی رو بخواد انجام بده، احتیاج به قانون داشته باشه. قوه مقننه میخواد تصمیماتی رو بگیره، احتیاج به همکاری دولت داشته باشه. قوه قضاییه بخواد برخوردهایی رو بکنه ناچار باشه از قوه مجریه کمک بگیره. پس این امکان پذیر نیست که شما تفکیک مطلق و کامل رو در رابطه با مسئله قوا داده باشید و بیایید این مسئله رو پیاده بکنید. این است که گفته میشه که تفکیک کامل قوا و تفکیک مطلق قوا امکان پذیر نیست و ما ناچارن باید بیاییم روی رژیم همکاری قوا، در عین اینکه تفکیک هستن اینها همکاری هم داشته باشه. این فلاسفه سیاسی معتقدن که در عمل ما نمیتونیم به این مسئله برسیم که رژیم ها رو از طریق قواشون به طور مطلق تجزیه بکنیم و تقسیم بکنیم. اینا ناچارن به صورت اضطرار و در عمل ناچار هستن بیان به همکاری برسن. بعضی از قوانین اساسی در این اینکه روی تفکیک قوا اومده بحث کرده، در این حال اومدن مسئله همکاری قوا رو و رابطهشون رو و کیفیت این همکاری و رابطه رو روشن کردن. در بعضی از کشورها مثل آمریکا الان رئیس جمهور خب یه قدرت رو پیدا کرده، در این اینکه قوا اصلا یه تفکیکن میتونه قوانین مجلس رو وتو بکنه. سنا هم گاهی اوقات ممکن است که در رابطه با تصمیمات که رئیس جمهور میگیره بیاد برخورد بکنه و تصمیمات این فرد رو تحت شعاع نظرات خودش قرار بده. اما تا حدودی وقتی دقت بشه ممکن است که این دخالت ها در حد خیلی پایین و کمی بوده باشه. این است که ما روی رژیم ها وقتی بحث میکنیم باید هم قانون اساسی رو به ترتیبی در نظر بگیریم که ببینیم تفکیک قوا رو به چه شکل اینها انجام دادن و از طرف دیگه در رابطه با همکاری قوا این ارتباط چگونه است. وقت کیفیت رابطه هم باز مهمه. در بعضی از کشورها مثل فرانسه خب ممکن است با وجودی که در رابطه با مسئله تفکیک قوا بحث میشه، اما یه فردی رهبری مثل دوگل بیاد جذابیت داشته باشه و ابهتی داشته باشه و با این اقتدار فردی خودش، قدرت فردی خودش همه چیز رو تحت شعاع خودش قرار بده. یا مثلا ما در مجلس خودمون ممکن است که یه فردی به عنوان رهبر مجلس و رئیس مجلس خب فقط رئیس مجلس شناخته بشه، اما به خاطر اون اقتدار فردی که داره، به خاطر سیاست فردی که داره، خب یه جذابیتی هم پیدا بکنه به طور ناگزیر در بعضی از امور، مثلا در قوه مقننه یا در قوه قضاییه یا در قسمت اجراییات هم تصمیمات رو بگیره یا اعمال نفوذ بکنه و خوده. این دیگه بسته میشه به شخصیت افراد و به قدرت و ابهت افراد و رهبران که چه کیفیتی رو در کارها پیشه بکنن، چه جذابیتی رو در بین جامعه داشته باشن و این جذابیتشون قوانین موجود رو تا چه حدی میتونه تحت شعاع قرار بده. اما واقعا اگر جامعه میخواد به طرف سلامت بره باید افراد روی این قضیه دقت بکنن که رابطه بین قواشون در داخل جامعه چگونه هست و کیفیت این ارتباط رو به چگونه میشه تضمین کرد و مورد تأکید قرار داد. خب ما این بحث رو فعلا همینجا نگه میداریم تا انشاءالله بعد از استراحتی خدمت دوستان برسیم. اگر سوالی هست که بفرمایید ما خدمتون باشیم.